الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة سيبويك: ليس للمحكوم عليه بعد تمام المرافعة والحكم مطالبة تجديدها عند حاكم آخر أو عند الأول، وهل يجوز ذلك مع رضا الطرفين أو لا؟ قولان أقواهما الأول كما اختاره في الجواهر، إذ الظاهر عدم صدق رد الحكم خصوصا إذا كان لاحتمال خطأ الحاكم، لا سيما إذا كان الحاكم أيضا أراد تجديد النظر في مقدمات الحكم. وفي المستند، مستند النراقي، اختار عدم الجواز، هذا إذا لم يدع خطأ الحاكم الأول في حكمه، أو عدم كونه أهلا، أو عدم اجتهاده، أو نحو ذلك. أزين مسألة السويك مرحوم السيد رضوان الله تعالی علیه وارد در مسائل مربوط به نقض حکم حاکم میشه یا طلب تجدید محاکمه و حکومت و قضاوت، و اینکه کجا نقض میشه، کجا نمیشه، کجا حق مرافعه از نو ساقط میشه، کجا نمیشه، حاکم ثانی چه کار کنه، امضا کنه، کی میتونه امضا کنه، کی نمیتونه امضا کنه و میتونه نقض کنه، کی نمیتونه نقض کنه، این احکام را در ضمن 5-6 فرع مرحوم سید از این مسئله شروع میکنه که ما در اینجا این بحث را که بحث بسیار اساسی هم هست که عنوان کلی تری بهش مناسبه بدهیم و اون جهاتش را بحث کنیم که شاید هر جهتش در یکی از این مسائل یا در بخشی از یکی از این مسائل مورد تعرض ماتن قرار گرفته است، تعرض مرحوم سید قرار. عنوان کلی این بحث مقدار نفوذ حکم قاضی است. حکم قاضی تا چه اندازه نفوذ داره و لا یجوز نقضه حتی لحاکم آخر، و تا چه اندازه نه یجوز نقضه. عنوان مسئله است، مقدار نفوذ حکم حاکم و عدم جواز نقضش. در این عنوان جهات مختلفی از بحث هست که خوب این جهات مترتباً و متسلسلاً بحث شود. اولین جهت یا جهت اولا این بایستی بحث شود که آیا اساساً حکم حاکم یعنی حکم قاضی در باب مرافعات نفوذش از باب کاشفیت است و طریقیه، یا نه نفوذش از باب موضوعیت است، به طوری که واقع را هم عوض میکنه، که حتی اگر علم به خلاف هم داشته باشه کسی، اونجا واقع چون عوض شده است دیگه این علم به خلاف هم تصور ندارد. آیا حکم حاکم از باب طریقیت است، حجیتش و نفوذش بر دیگران، بر مترافعین، بر شخص ثالث، بر حاکمین دیگر، قضات دیگر، یا حجیتش از باب کاشفیت و طریقیت؟ حکم حاکم به معنای والی، ولی امر، در بعضی موارد موضوعیت دارد. این معنا که در اونجا حکمش کشف خلاف درش معقول نیست. معنا در حکم حاکم در مسئله جهاد. اگر حاکم اسلامی، ولی امر، حکم به جهاد صادر کند، اینجا دیگه کشف خلاف معنی ندارد. اونجا حکم خودش موضوع است، از برای وجوب اطاعت. اون حکم از باب کاشفیت نیست، تا اینکه کسی که مثلا به نظر خودش جهاد در این زمان خیلی مصلحت نباشد بتونه مخالفت اون را. آیا حکم قاضی در باب مرافعات همچون اون حکم است؟ یا نه حکم قاضی در باب مرافعات از باب کاشفیت است. اثرش هم همینه، جایی که واقع برای کسی کشف شده باشد به علم وجدانی، دیگه این حکم حاکم در رابطه با او مثلا نسبت به ترتیب آثار واقع حجیت ندارد. صحیح در این جهت اولا این است که حکم حاکم حجیتش و نفوذش از باب کاشفیت هست نه موضوعیت، به این معنا که حکم واقعی با حکم قاضی تغییر پیدا نمی کند. این را می توان هم از خود السنه و لسان ادله قضاوت استفاده کرد، چون ما می بینیم در لسان اون ادله اینجوری می آمده است معمولا که قاضی می بایستی به حق حکم کند، به عدل حکم کند. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، تحکموا بالحق، رجل قضا بالحق وهو يعلم، قضا بالحق وهو لا يعلم. از این السنه استفاده می شود که حکم قاضی چون نیست که حق را عوض کند، یعنی موضوعیت ندارد. اگر حق تابع حکم قاضی بود دیگه رجل قضا بالحق وهو لا يعلم یا هو يعلم معنی نداشت. اذا حکمتم ان تحكموا بالعدل، والعدل معنی نداشت. از اینا کشف می شود که در این موارد قاضی آنچرا که حکم می کند حکم او طریق است به سوی حق. خیلی وقتا هم خطا می کند، به حق اصابت نمی کند، که در اونجا ممکنه معذور باشد اگر تقصیری نداشته باشد در مقدمات. و طبق مقاییس قضاوت صحیح، مقاییس صحیح قضاوت حکم کرده باشد، ولی بالاخره حق محفوظ است با قطع نظر از حکم حاکم. این معناش همون طریقیت است. در ارتکاز متشرعه هم این ارتکاز در حد روشنی هست که حکم قاضی کاشف است، طریق است، نه اینکه حکم قاضی موضوع است، سبب است برای تحول واقع و واقع دایر مدار حکم قاضی است. این چنین نیست، مسببه خلاصه نیستیم در حکم قاضی، مخطئه هستیم. این هم معنای طریقیت است. اینم به عنوان دلیل لبی میتواند مدرک باشد بر این حکم. اضافه بر این دو دلیل استدلال بهتر تمسک به ظاهر به صریح یک روایتی است که از پیغمبر اکرم در همون ذیل انما اقضی بینکم بالبینات والایمان از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است. در اونجا این تعبیر آمده است بعد از اینکه فرموده است انما اقضی بینکم بالبینات والایمان ولعل بعضکم الحن بحجته، تعبیر از این قبیل آمده است. فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعه من النار. روایت در صفحه 169 از وسائل شاب قدیم محمد بن یعقوب جلد 18 هم باب دوم از ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعوا حدیث 1 صفحه 169 از این چاپی که در اختیار چاپ مکتبۃ الاسلامیه، چاپ اسلامیه. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه باز و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شادان جمیعا، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن، دو تا طریق داره، هم ابیه هم محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شادان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن سعد یعنی ابن ابی خلاف عن هشام ابن الحکم که روایت از نظر سند تمامه و در مخصوصا در چیر طریق شیخ عن سعد و هشام بن الحکم قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله انما اقضي بينكم بالبينات والايمان من میان شما با ادله ظاهری حکم میکنم. پیغمبر اینه میخواد بفرماید، من به وسیله بینات و شهود و یمین و قسم و اینا حکم میکنم. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض. بعضی از شما ممکن است در مقام احتجاج و اثبات حق خود عاجز باشد، از دیگری کمتر باشد قدرتش، الحن باشد، الحن یعنی الکن باشه زبانش، قدرت بیانش، قدرت اثباتش، لحن به معنای خطای در تعبیر. بعضکم الحن به حجته، از دیگری ضعیفتره در احتجاج، در مخاصمه، در اینکه بتونه مثلا شواهد، قرائن، ادله مخاصمه کنه دیگر رو و ثابت کنه که نه حق با اونه. حالا بعضکم الحن، واقعا ممکنه حق با او باشه، ولی خب در مقام احتجاج و مخاصمت این از او ضعیفتر باشه در مقام اثبات. و بعضکم الحن بحجته من بعضین، چون اینجوره. حالا که من به بینات و ایمان محاکمه میکنم، قضاوت میکنم که اینا محکام ظاهری هستن، ممکنه خطا کند، شما هم که اون کسی که مخاصمت شاید خیلی قدرت بیان نداشته باشد، الحن باشد در مقام احتجاج و مخاصمت، اینجاست که ممکنه حکم من خلاف واقع باشد جویه. ولذا پیغمبر دنبال اینه، فأیما، این فأیما تفریع بر اینه. حالا که حکم مقایس، حکم مقایس ظاهری است، پیغمبر نمیخواد به علم غیب خود عمل کند، که انه پیغمبر میخواد این توهم دفع کنه، خیر نکنید حالا من با علم غیب همیشه دنبال اینم که اون واقع را کشف کنم، من به مکلف به ظواهر هستم، به احکام ظاهریه و به بینات و ایمان حکم میکنم. و در مقام اقامه بینم شاید بعضیتون ضعیف باشه، قدرت اقامه بینه نداشته باشه، قدرت قسم خوردن درست نداشته باشه، یا اصل قرا جمع تجمیع قرائن نداشته باشه. بعضکم الحن بحجته من بعض، فأیما رجلین، حالا که اینجور شد، هر کسی از شما مردان، أیما رجلین قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعه من النار، اگر در این اثر این مطلب هر کی از شما ها، من چون به ظاهر حکم کردم، در واقع یه مقدار از مال دیگری را من گرفتم به او داده، مال او بوده ولی چون بیانه داشته یا قسم خورده یا هر به حسب ظاهر مقایس قضاوت اقتضا کرده که برای او حکم کنم و اون خودش میدونه این مال اخیه، مال خودش نیست، مال اون یکیه، فانما قطعت له به قطعه من النار، قطعه از آتشه که بهش دادم، مال او نمیشه. انما قطعت له به قطعه من النار، خیال نکنه که این حالا مال او شد چون من حکم کردم که این مال اوست، بلکه این باقی است بر همون مال واقعی اخیه، اون طرفه متخاصمشه. فأیما رجل قطعت له من، تعبیر بلاغی ادبی خیلی زیبایی است که خلاصه اینجوریه، شما اگر میدونید این مال اونه، دارید آتش جهنم رو میخورید، برگردونید به اون و در اینجور جایی دیگه نباستید، چیز کنید باستید، وقتی میدونید این مال اونه بدید به اون. فأیما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعه من النار.
در بیان فرق بین حکم و فتوا فرموده بودید که حکم موضوعیت داره و فتوا
فرقیه. اونجا هم گفتیم در حکم دو جنبه هست، هم جنبه کاشفیت داره هم جنبه موضوعیت. کاشفیتش همینه. باز روایت دیگری که در البته این دوم سندش درست نیست، در تفسیر منسوب به امام عسکری سلام الله علیه است، فی تفسیره عن امیر المؤمنین قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یحکم بین الناس بالبینات والایمان فی الدعاوی فکثرت المطالبات والمظالم فقال، دعوا و این حرفا زیاد شد بین مردم، فقال ایها الناس انما انا بشر و انتم تختصمون، من بشرم شما با هم اختلاف پیدا میکنید، ولعل بعضكم ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه. من همونطوری که یه دیگه بیانات ایمان نیست، گوش میدم، از این گوش میدم، به این گوش میدم، بو گوش میدم. اینجا الحن به حجته بیشتر هم مناسبت داره، یعنی به قرائن و این حرفا میشین که حکم میکرده، حالا علم از باب علم، از باب جمع شواهد. و انما اقضی علی نحو ما اسمع من، همونجوری که من گوش میدم هرچی بگه. اونی که قوی تر در بیان مطلب خودش، قدرت بیشتری داره برای جمع قرائن و این حرفا، خب بهتر میتونه مرا قانع کنه، قاضی رو قانع کنه. منم علی نحو ما اسمع من حکم میکنم به حسب ظواهری که به دست میارم از مجموع این مخاصمه و دیدن قرائن اینو قرائن اونو و مقایس دیگری که در قضاوت هست. ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض، وانما اقضي على نحو ما اسمع منه اسمع منه، فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فلا ياخذ به. اینجا دیگه خیلی روشن تره. اگر یه چیزی مال دیگری بود، چون حالا این قدرت منور مخواست احتجاج بیشتر داشت و صحبت بیشتر بلد بود بکنه و قوی تر بیان میکرد و تونست شواهدی رو ارائه بده برخلاف واقع، ولی واقعا حق مال برای او یکی بود. من قضیت له من حق اخیه بشیء فلا یأخذ به فانما اقطع له قطعه من النار. باز همون تعبیر اقطع له قطعه من النار اینجا هم آمده. پس بنابراین این که حکم قاضی از این روایت خیلی و امثال شاید غیر از این روایت هم باشه، در لابلای روایت دیگری تتبع چیزی بخواد، روایتی که دال بر این است که هست، اینجوری دال بر این است که حکم واقعی عوض نمی شود. هر چی شما در بحث اصول خوندید، هر حکمی که دایر مدار شکه که با ارتفاع شک از بین میره، این حکم میشه حکم ظاهری نه حکم واقعی. یعنی موضوعیت نداره، طریقیت داره. در مقابل اینجا توهمی که فقط میشه توهم خلاف، شاید در خصوص باب یمینه. در خصوص باب یمین یه روایتی داریم یا بیش از یک روایت، کسی ممکنه از این روایت استفاده کنه که فی الجمله بعضی جاها حکم قاضی واقع را عوض میکنه، ولو جایی که مستند به یمین باشه. در باب یمین تعبیراتی آمده از قبیل این که ان الیمین ذهبت یا تذهب به حق المدعی. وقتی قسم خورد دیگه حق مدعی از بین میره، که بعد از قسم او دیگه قسم شرعی در دادگاه طبق مقایس قسم و یمین تذهب به حق المدعی. مثلا این روایت باز باب 9 و باب 10 از ابواب همین کیفیت الحکم، روایتی در این رابطه درش هست. رو ببینیم روایتش چیه. محمد ابن یعقوب، باب 9 از ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعوا. محمد ابن یعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي ابن عقبة عن موسى ابن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور. كلام موسى ابن أكيل بس تديد شتوره. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له. قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعدما استحلفه بالله 50 قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه. باز روايات صدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله وزاد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف لكم على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له. باز عن أبي عبد الله عليه السلام در باب دهم که این هم سندش درست ظاهره. عن ابی عبد خضر نخعی هست که این نخعی رو نمیدونم شروعی باز دید. عن ابی عبدالله علیه السلام: فی الرجل یکون له علی الرجل المال فیجحده، یجحده، انکار میکنه. قال: ان استحلفه فلیس له ان یأخذ شیئا و ان ترکه ولم یستحلفه فهو علی حقه. این دیگه از او دلالتش مقدار بیشتره، چنانچه بعد خواهم گفت چرا بیشتره. و رواه الصدوق به اسنادی عن ابراهیم ابن عبدالحمید و زاده: و این احتسبه فلیس له ان یأخذ منه شیئا. باز روایت محمد عنه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن ابی عبد الله الجامورانی، اینکه جامورانی ظاهرا ثقینی، عن الحسن ابن علی ابن ابی حمزه عن عبد الله ابن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معامله فخانني بألف درهم. با هم معامله داشتیم، 100 درهم را از من خورد، خیانت کرد. یعنی هم باب دهمه. فقدمته الى الوالي، مرافعه کردیم، بردمش پیش والی مدینه لابود، والی اونجایی که بود کجا بود. فاحلفته فحلف، قسم خورد، قسمش دادیم، قسم خورد. در مرافعه رسیدیم به لابود، من بیانه نداشتم، اونم یمین علی المنکر، وقتی بیانه نباشه قسم خورد. وقد علمت انه حلف یمینا فاجرا، یهودی هم بوده. وقد علمت انه حلف یمینا فاجره، یمین دروغ فسوق خورده. فوقع له بعد ذلك عندي ارباح و دراهم و كثيره، چون مثل با هم معامله داشتن، بعد از او مقداری از پولی که مثلا پیش من داشت یا چی بود، سودی که در معاملات بود مال او بود، پیش به دست من افتاد. فوقع له بعد ذلك عندي ارباح و دراهم كثيره فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها وحلف عليها. فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، ما إني قسمش دادم تو دادگاه، قسمم خورد. وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت. اگر اجازه بدی این 1000 درهمی که اونجا به قسم دروغ از من گرفت خورد، اون ازش بگیرم، قصاص کنم، مقصتاً از این پولی که دست من داره بگیرم. فكتب عليه السلام: لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه، و اگر به تو ظلم کرد تو ظلم نکن. ولولا انك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك ان تاخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها فلم اخذ منه شيئا وانتهيت الى كتاب ابي الحسن عليه السلام. ذهبت اليمين بما فيها.
دو واقعه رو تغییر میده.
ذهبت الیمین میگه امام بشکنه، نه راضی به قسم که راضی به واقع نیست. امام میفرماد اگر قسمش نداده بودی، اگر قسمش نداده بودی اگر به مرافعه کشیده نمیشد، لامرتو که انت خودم من تحت یدک، از این مالی که مال اوست پیشی پیش تو آمد وقع تحت یدک بگیری، ولیکن نکر رضیت به یمینه، تو اونجا رضایت به قسم خوردنش دادی، نه رضیتو بالواقع. وقد ذهبت الیمین به ما فیها، یمین به آنچه که در داخل یمین هست به جهت اون یمین قسم خوردی، اخذت به ذهبت به. خب کسی ذهبت الیمین معنیش اینه دیگه، یمین نه خیلی راضی به واقع که نشده، این میخواد بگیره، اگه راضی شده بود که دیگه باز نمیگرفت، راضی به رفتن 1000 درهم نشده. رضایت به قضاوت غیر از رضایت به رفعیت از حق واقعیه، راضی به قسم شده،
یعنی مسلط کرده او را به مال خود.
نه خیر، نه مسلط نکرده، اینجوری نیست. رضایت به قسم به این معنا نیست که، رضایت به قسم به معنا میخواد بگه که ببینه شاید آدم یه مقداری با وجدانی باشه برای قسم نخوره، چون قسم خوردن آثار سوء به دروغ آثار زیادی داره. اینکه میگه راضی میشه به قسم، یعنی میخواد بندازتش توی چیزی که شاید این حداقل منعش کنه از اینکه چی قسمی بخوره و آثار سوء اون قسم رو مترتب بشه، بلکه دیگه تا این حد حاضر نباشه اون شخص. اینه رضایت به قسم دادن به معنی این نیست که من مال خودم به تو بخشیدم، این که نیست. و الا هر مرافعی اگر احد الطرفین قسم بیانه نبود به قسم رسید، پس دیگه واقع عوض شد، شد مال او، نیست. این روایاتی که اجمالا در باب یمین این تعبیر آمده، ذهبت الیمین به ما فیها، ذهبت الیمین به حق المدعی، ذهبت الیمین در اون روایت قبلی لیس له ان یأخذ شیئا. کسی بگه در خصوص باب یمین و حکم، البته یمین شرعی که باید در دادگاه باشه، اندل قاضی باشه مثلا، گرچه حالا این روایت یمین اندل والی هم هست که والی جائر هم بوده، اینجا قضاوتش هم قضاوت مشروعی نبوده، بازم امام اینجا حرمت خاصی که انه برای یمین از روایات استفاده میشه، وقت کسی ادعا کنه که ظاهر این روایات این است که این حق به وسیله یمین از بین می رود، حق مدعی، یعنی حکم واقعی عوض می شود، که البته این حرف قابل جواب و اشکاله در حقیقت، خود تأمله. اولا اکثر این روایات که می فرماید ذهبت الیمین و الیمین و تذهب به حق المدعی، اینها ظاهرش این است که حق مدعی به ما هو مدعی از بین میره، یعنی حق دعوا دیگه، بعد از اون یمینی که او قسم خورد دیگه حق اقامه بیانه و دعوا و این حرفا رو نداره. مثل اون روایت اول این بود، میگفت که خب من بعد بیانه میارم، میگه فایده نداره، از قبل اگر بیانه آورده بودی درست، اما بعد از این که دیگه قبول کردی که او یمین قسم بخوره و تو بیانه نداشتی به هر سبب، بالاخره نوبت رسید به یمین او، تو هم قبول کردی، نگفتی صبر کنید تا برم بیانه بیارم، بعد از قبول به یمین قسم او دیگه حق اقامه دعوا، حق اقامه بیانه، این حقوق حق مخاصمه و حقوقی را که برای مدعی در مقام مخاصمه هست بر منکر، از قبیل حق اقامه بیانه، اقامه شهود و حجیت این شهود، اینا همه ساقط میشه. فرضا اونجا گفت فرمود که حتی اگر 50 چی قسامه هم بیارید، و این اقام بعد ما استحلفه بالله 50 قسامه ما کان له و کانت الیمین قد ابطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علیه، دعواش رو، حق دعواش رو دیگه باطل کرد، دیگه حق دعوا نداره. این در بعضی از روایات یا این روایت ابی یعفور، من ذهبت الیمین به دعو المدعی ولا دعواله، دیگه دعواش قبول نمیشه، نه اینکه حکم اون مال واقعیش لیسله، او یبقا له به ما هو مدعی، حق المدعی به ما هو مدعی، یعنی حق دعوا دیگه نداره، حق اقامه دعوا دیگه نداره. بعضی از روایات ظاهرش اینه، البته بعضیا مثل این روایت نخعی، فی الرجل یکون له علی الرجل المال فیجحده قال ان استحلفه فلیس له ان یأخذ شیئا و ان ترکه ولم یستحلفه فهو علی حقه. این ظاهرش اینه، لیس له ان یأخذ شیئا، یعنی اون حقی رو که داشت لیس له ان یأخذ شیئا.
اینجا ان یأخذه به رضایت اون که نیست، که به رضایت خودش بیاد مال به این بده، بهرن باز دعواست.
لیس له ان یأخذ شیئا و این استحلفه و این ترکه و لم استحلفه فهو على حقه. یأخذ شیئا یعنی یقیم الدعوا علیه، این که نیست، یعنی اون یأخذ غیر از اقامه دعواست. لیس له ان یأخذ شیئا، واسه گفتم این روایت بیشتر دلالت داره تو اون قبلی، اون داره لیس لا دعوا له، ولی اینجا داره لیس له ان یأخذ شیئا، یعنی اون مالی را که داره نمیتونه بگیره، اون مالی را که کان له علی الرجل الاخر مالون فجحده یا یجحده فلیس له ان یأخذ، یعنی اون مال را، پس که نو حکم واقعی اون مال عوض شد و او دیگه حق این نیست، او شد با در بعد از یمین و قسم خوردن میشه حق او. ولی در این حال باز هم این معنا انصافش اینه که بله، استفاده کردن این معنا از این از حتی این روایه
پس نمیده.
باشه،
معلومه با دعوا علیه اون باید مال بگیره.
این استفاده خلاف اون ارتکازی است که عقد شد اولا، مضافا بر این که لیس له ان یأخذ، این باز غیر از نفی حق واقعی است و مال واقعی است، این ناظر به یک حکم تکلیفی است. شاید بله، لیس له ان یأخذ اون مال، تکلیفا اون مال را حق ندارد بگیرد، با اینکه مال خودشه، اگر اینجوری فرض کردی، با اینکه مال خودشه تکلیفا، چون قسمش داده، راضی شده که او قسم بخوره و قسمش داده، اونم قسم خورده، در اینجا یک حرمت تکلیفی ثانوی به عنوان حرمت قسم ممکنه ایجاد بشه برای این، که چون این قسمش داده دیگه تکلیفا حق نداره مال خودش از او بگیره. اگر ما نتونیم یه حمل کنیم این لایه خودش را بر اون این که در مقام مرافعه لایه خود به از باب مرافعه و در مقام تخاصم لایه خود، که اون روایت اول ظاهره در این بود، همونو قرینه بگیریم، برای اینکه اینجا هم مقصود لایه خودش این، یعنی لایه خود بالمرافعه بالمحاکمه بالحکم بحکم القاضی، نه لا یأخذ واقعی به عنوان اولی، به حکم قاضی لا یأخذ، ولو به قرینه زیلش و ان ترکه و لم یستحلفه فهو على حقه. این کدوم حقی است؟ یعنی حق اخذ، چه حقی است؟ اینجوری که نمیتونه برداره، بازم باز از راه قضاوت بره برداره، على حقه عن طریقه، به طریقه که طریق قضاوته و محاکمه عند قاضی شرعی است. اگر این دو گفتیم که لا یأخذ شیئا، باز برگشتش به هم اخذ خصوم اخذ قضایی است نه اخذ واقعی. ولی اگر کسی گفت که نه این ظهورش بیش از اینه، این در اینجا وقت می‌بایستی مجرد یک حکم تکلیفی بدونیم، چون بیش از اینم دلالت نداره، بلکه خلاف صریح اون روایت گذشته بود که میگفت برای اینکه انما قطعت له قطعه من النار، و دیگه مطلق بود، ایم در ایمانم آمده بود، اقضی بینکم بالایمان فمن قطعت له قطعه من اخی قطعت له قطعه من النار. روایت تقاس هم چون در تقاس آمده، باز غایتش اینه که مقاسه اینجا جایز نیست، اینم باز برای همین حرمته، چون عین مالش نیست، عین مالش نیست، چون عین مالش نیست، از مال دیگری، مال دیگر این آقا میخواد برداره مال خودش را، تقاس اساسا خلاف قاعده است، یعنی جوازش خلاف اصله. دلیل تقاس تقید خورده که انسان بتونه عوض مال خودش مال دیگری را برداره عوضاً بدون رضای مالک اون مال، و این خلاف اصله. و تجویزی که شده در موارد تجویز، رضا قید هم داره، جایی که حقش ذمه نباشه، نمعین باشه، چی باشه، یک شرایط دیگه هم داره در ادلش. حالا این روایت میشه دلیل بر عدم جواز تقاص. در جایی که قسم بخوره و قسم خورده طرف مقابل، دیگه حق تقاص ساقط شده، نه اینکه عین اون مالش اگه دستی بیفته نمیتونه مال خودش برداره. باز این دلیل بر تبدل حکم واقعی نیست. از همه اینا گذشته یک روایتی داریم که در جلد 12 ظاهرن، جلد 16 که اینجا نیستش، این جلد یه روایتی هست، صحیح سندش هم معتبره، روایت مسمع ابن عبد الملک در جلد 16 باب 48 حدیث دوم یا سوم، حدیث سوم، در اونجا یک موردی رو ذکر میکنه. مسمع میپرسه از امام، این همین روایت مال تقاص اونجا، اینجا اونجا اونجاییست که آقای قسم خورنده خودش میاد بعد از اینکه قسم به دروغ خورده و مال اینه گرفته، خودش میاد بعد از مدتی اقرار میکنه، میگه بابا من خودتم میدونی دروغ گفتم، دروغ قسم خوردم، این مال تو، بیا حالا مالت ببر، توبه کرده میخواد مالش پس بده. امام اونجا میگه تو بله میتونی بگیری، تو به نکرده که ظاهر با اون دیگه قدرت اخذ همون اقرار کرده، خود خلاصه حالا اقرار کرده، ولی اقرارم میگن حجت نیست، مثل بیانه است، بحثش در یمین میاد. نه اقرار، بالاخره اقرار در باب یمین هم مثل بیانه است، چیز نیست. بالاخره اون روایت موردش اقرار با توبه است. حالا محل بحث ما اینه، بحث جای دیگه نبری. امام در روایت میگه تو میتونی بگیری ازش، ولی حالا این چون توبه کرده و خودش آمده اذعان کرده و توبه کرده و آدم خوبی شده، تو نصفشو بگیر، نصفشو بذار برای خوده. اونجا میگه در مقابل توبه ای که کرده یه مقدار از این مالی که داشتی به واگذار. این روایتش حالا ما با سند من کتابش رو باز بیاریم که فردا شب انشاءالله این روایت رو بخونیم. الحمدلله رب العالمین.